به نام خداوند قریب مجیب، یعنی خدایی که بسیار نزدیکه، از خود ما به خود ما نزدیکتره و جوابگوست، میشه باش رابطه برقرار کرد. و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، عنوان صحبت امروز بنده درباره دارایی واقعی انسانه، یا تنها دارایی واقعی که ما داریم. در واقع این مهمترین شاید سوال زندگی باشه، پرسشی است که چه چیزی واقعا به ما تعلق داره. اکثر مردم دنبال همین مادیات هستن دیگه، خونه و زندگی و ثروت و حساب بانکی و کلن دنیا، میشه گفت. این واقعا مال ما هستش یا امانتی است در اختیار ماست؟ این دو روزه در اختیار ماست، ممکنه از همون بگیرن، آتش بگیره، دزد بزنه، طلا و جواهرات هرچی هست. درسته که این ثروت و دارایی هست، ولی دوامی نداره، میتونه از دست بره. بعضیا به پست و مقام، ولی میگن که در واقع این مقام اگر ماندنی بود که به تو نمیرسید. خب اینم در واقع خیلی نمیشه روش حساب کرد. پست و مقام و شهرت و شهوات و اینا هم باز موقته در واقع. بعضی هم فکر میکنن که بالاترین ثروت همین خانواده است، همسر و فرزند و، ولی خب هم اونا هم درست ثروتی هست، بیشترین تعلق خاطر رو هم آدم داره با اونها، ولی خب هم ممکنه جدایی خدای نکرده در خانواده پیش بیاد. بچه هم که مثل تیر در کمان جدا میشن، میرن دنبال کار و زندگی خودشون و تشکیل خانواده مستقل میدن. مال ما که نیستن، به هر حال در یک ارتباطی زمانی با اونها هستیم. بالاخره همسر آدم هم ممکنه فوت بکنه، خدای نکرده اتفاقاتی بیفته. بازم نمیشه گفتش که این سرمایه اصلی ما اون هست. بعضیا علم و تجربه رو مطرح کردند. میگه ای برادر، تو همی اندیشه‌ای، مابقی خود استخوان و ریشه‌ای. یعنی اصل وجود تو اندیشه است. ولی آیا اندیشه هم آخر خطه؟ یعنی این بالاترین دارایی ماست؟ خب اندیشه فکر کردن، تفکر کردیم در پدیده های پیرامون خودمون، در طبیعت جهان، در نمیدونم مسائل اجتماعی. خب چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم؟ اون خیلی خوبه، گام اوله، حتما باید تفکر کرد، ولی او به یک نتایج دیگه آدم رو میرسونه که اون باید دید که چه سرمایه ایه. حتی علم و دانش بالاخره محصول تفکر، محصول دنیایش علم و دانش و این تجربیات دیگه، هنر. ولی خب اینا در واقع یه مقداری ما از تجربیات دیگران، از علم و دانش دیگران داریم استفاده میکنیم. تو دانشگاه که میریم خب اینا رو یاد میگیریم دیگه. سرمایه ای نیست که در درون خودمون باشه، ابتکارش در درون خودمون باشه. خیلی ضرورت داره، خیلی بالاتر از اون قبلی هم هست که عرض کردم نظر دوامش. ولی شاید چیزی باشه که بالاتر از این هم باشه، یعنی یه پله بالاتر از اندیشه، نتیجه در واقع اندیشه، برداشتی که از علم و دانش و تجربه میکنیم. یک سوالی میشه مطرح کرد. خیلی ها به هر حال در کشورهایی که نظام استبدادی حاکم هست، در اتحاد جماهیر شوروی سابق چه بسا الان هم همینطور، یا در مملکت خودمونم که میبینیم، خیلی از مخالفین رو میبرن به تلویزیون به اعترافات اجباری. بعد از ماها که زیر شکنجه و فشار و آزاد باشه، طرف میبره دیگه، توانش رو از دست میده و اون چه که میخوان او اعتراف میکنه. بدترین اعترافات، به جاسوسی، به فسخ و فجور و فساد و هر چیزی که دلشون بخواد از زبان یک شخصی میتونن در بیارن. حالا بعضی هم که جانشون رو زیر شکنجه میدن، کام از کام تکون نمیدن، چیزی در واقع به زبانم نمیارن، ولی بالاخره آبروی طرف میریزه. اگه بگیم که وابستگی‌ای داره، همونا رو ازش میگیرن. در واقع یه آدمه که آبروشو مثلا ریختن میخوان، والا بگذاریم تو خیلی از جوامع تازه آبرو پیدا میکنن افراد، ولی بالاخره میگیرن دیگه. ممکنه مدت‌های زیاد چند سالم در سلول انفرادی طرف بمونه. یعنی حتی سلامتی هم نمیشه گفت که اون سرمایه ماست. بالاخره سلامتی و عمرمونم هرچی میگذره فرسوده تر میشه، اونم از دست میدیم. بنابراین پاسخ به این پرسش که سرمایه واقعی ما چیه، باید دید چه چیزیه که اگرم آدم ببرم تو تلویزیون به اعتراف اجباری، چیه که نمیتونن از آدم بگیرن. همه چیزهای دیگر میتونن بگیرن، مصادره کنن خونه زندگی و همه چیز دیگه، میدونیم دیگه، جان طرفم میتونن بگیرن، ولی دل او رو نمیتونن بگیرن. چی میخواد؟ آمالش، اعتقادش، باورهاش، عشقش چی هستش؟ اونی که نمیتونن ازش بگیرن. همه چی رو میتونن بگیرن، ولی باورهاش و آرمانش رو که نمیتونن بگیرن. جانش هم از دست میده، همه چی رو هم میگیرن، عرض کردم آبروش هم میریزن، ولی اون نمیتونن ازش بگیرن. پس یه چیزی هست که این سرمایه در واقع بالای ماست، همون ایمان و آرمان، و در واقع بالاتر از علم هم هست. علم در واقع به این آرمان ها میرسه. در واقع مفهوم عربیش یا قرآنیش دعاست. دعا معنای تنها دینی نداره، حالا توضیح بیشتر عرض میکنم. چی میخوای؟ آرمانت چیه؟ هدفت چیه؟ که از همه چی برات مهمتره. خیلی ها برای وطنشون جانشون هم میبازن دیگه. اون چی که میخوان آزادی ملتشونه، استقلال مملکتشونه. اینا هم همه دعاست دیگه. دعا تنها معنای دینی نداره، تنها معنای فردی نداره. قبل از انقلاب شعار استقلال، آزادی و جمهوری دیگه، به خود انقلاب هم که رسید یواش یواش اسلامی هم اضافه شد. خب اینا دعاهای ملت بود. دعا یعنی خواسته ها، چیزی که به زبان آدم میاره. دعای چیزی رو میخوای و بعد بیان میکنی، با دیگران در میان میذاری. یا الان زن، زندگی، آزادی، این یه دعای جمعیه، دعاییست که آمال و آرزوست، دنبالش ملت میره، میخواد و میخانه. میخواد یه هدفی رو و این رو به زبان میاره، از دیگرانم میخواد بپیوندن بهش. پس اینم در واقع میشه دعا. دکارت یک صحبتی داره، یه معروفه که میگه من میاندیشم پس هستم، من فکر میکنم پس هستم. یعنی بودن ما اینه که اندیشه میکنیم، ولی یه پله بالاترش اینه که من دعا میکنم پس هستم. باز عرض میکنم دعا منظورم اختصاصا دعای دینی نیست، یعنی همینی که بشر چیزی رو میخواد. ممکنه یه ملتی خیلی اهل فکر تفکر باشه ولی چیزی نخواد، پس دعا نداره. ولی یه وقت هست که ملت صاحب فکر و اندیشه است، تحقیق کرده، تحصیل کرده، حالا یه خواسته هایی براش مطرح میشه، پس یه پله بالاتر از اندیشه است. حالا اندیشه کرده، حالا مطرح میکنه خواسته هاشو، متقاضی تغییراتی، تحولاتی در جامعه میشه، یا برای خودش یا برای جامعهش در واقع. خب همطور که عرض کردم، از نظر قرآنی دعا محصول اندیشه است، در واقع خواستنه. در سوره فرقان، یکی از سوره های قرآن، سوره 25 قرآن به نام فرقانه. فرقان یعنی محک، محک شناخت، مثل محک طلا فروشا که عیار طلا رو باش تشخیص میدن، مثل میزان الحراره که درجه حرارت رو برای شما تشخیص میده، امروز هوا چند درجه است، رطوبتش چقدره، اینا اسمش فرقانه، فرق رو تشخیص میده، فرق درجه هوا رو، فرق سرما گرما رو، فرق خیلی چیزای دیگه. خب یه سوره هم راجع به فرقانه، یعنی تشخیص، میزان تشخیص. آخر این سوره 14 تا آیه آخرش درباره عباد الرحمنه. رحمان اون رحمانیت عام خداست، رحیم رحمت خاص خداست نسبت به کسانی که مؤمن هستن، بالمؤمنین رؤوف رحیم، ولی رحمت خدا شامل همه است، مثل خورشید جهانتاب که به همه جا میتابه. خورشید وقتی میتابه استثنا نداره، به کوه و دشت و جنگل و آدم و بد و خوب و حیوان و پرنده و درنده، به همه جا داره میتابه. پس این رحمت عام خداست که رحمانه، ولی خدا رحیم بودنش یعنی هر کی بیشتر جذب بکنه، آب دریا بیشتر جذب میکنن، بیشتر پس میگیرن از نور و انرژی خورشید، سنگ کوها کمتر جذب میکنن، کمتر میگیرن. پس یه رابطه دو طرفه است، اون نور خورشید داره میتابه، ولی بر حسب اینکه به چه چیزی بتابه و او چه ماهیتی داشته باشه، هر چی بیشتر جذب کنه بیشتر بهش میده نور. ولی صحبت بنده عباد الرحمن، بندگان خداوند رحمانه که همونطور که خدا بر همه جا میتابه، رحمتش عامه، با همه هم دوستن، رحمت دارن، یعنی خیرشون به همه میرسه تا اونجا که میتونن. یک سخن معروفی است، یکی از عرفا میگه هر کی بر این خانه آید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، آن را که ابوالحسن، آن را که خدا به جان ارزانی داشته، ابوالحسن خرقانی، از نان دریغ نخواهد کرد. یعنی این دیگه این نیست که این هم فکر منه یا نیست، هم مذهب منه یا نیست، همینی که خدا بهش جان داده نشون میده ارزش جان داشتن رو داره، بنده خداست، خدا رزقش رو که از او بر نداشته، هر چقدر منکر خدام بوده باشه تا آخر عمرش نعمتش رو که از او دریغ نمی کنه. اونم اگر بدبخت میشه نتیجه عمل خودشه، ولی خدا رحمت عام داره. حالا عباد الرحمن بندگان عاشق هستن، بندگانی که همه رو دوست دارن، البته خب دشمن متجاوزه که آدم باید دفاع بکنه، یعنی خیر و خدمتشون به همه میرسه. ویژگی های اونا رو ظاهرا در 10 بند داره توضیح میده، و دعاهای اینا، خواسته های اینا چیه، آخرین خواستشون یا آخرین ویژگیه اونها میگه الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين، دعا میکنن برای خانوادهشون، برای همسرشون، برای فرزندانشون، خدایا به ما توفیق بده که چشممون روشن باشه از این، چشم روشنی یعنی آرامش داشته باشیم، سلامتشون، صحتشون، تحصیلاتشون، دنیاشون، آخرتشون، نگران اینا نباشیم. چگونه؟ وجعلنا للمتقین اماما، ما رو پیشوای متقین بکن. یه دعای دو طرف است، هم اونا سلف کنترل، تقوا داشته باشن، مهار کنن نفس خودشون رو، اراده داشته باشن، از چه طریق ما بتونیم الگوهای خوبی، ما یعنی پدر مادر، بر اونها الگوهای خوبی باشیم. حالا نمیخوام وارد خیلی این آیات بشم، منظورم اینه در سوره شناخت قرآن، سوره فرقان که راجع به شناخت داره صحبت میکنه، آیات انتهاییش داره الگوهای انسانیت و عشق و معرفت و ایمان رو معرفی میکنه، و بعد با یه آیه ختم میشه که راجب دعاست. ارتباطش هم اینه که وقتی آدمی همچه الگوهایی میبینه، شما اگه یه آدم هنرمندی ببینی میگه خوش به حالش، کاش که منم مثل این بودم، یه آقای زیبایی، خانم زیبایی چه باشه، خوش به حالش، نمیدونم اگه تحصیل کرده باشه، هنرمند، دانشمند، هر چی هست آدم هوس میکنه دیگه، کاش که هم من بتونم اینطوری باشم، برای آدم یه انگیزه ایجاد میکنه. وقتی این سوره با اون رول مدل ها تمام میشه، میگه پیامبر به مردم بگو قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، پیامبر بهشون بگو که اگه شما دعا نداشتید خدا چه وزنه ای رو کفه ترازو برای شما میذاشت، لولا دعاکم، اگه دعای شما نبود، یعنی خواستتون نبود، و هم دعا عرض کردم به همون معنای خواستن یه چیزی، و و خواندن او، به سوی او رفتن. یعبعو از ابا میاد، ابا یعنی ثقل، سنگینی، یعنی درست مثل این که خدا میخواد آدمو بکشه. البته منظور ثقل مادی نیست که میگن هر چقدر پول بدی آش میخوری. ارزش انسان به چیه؟ که تو چی میخوای؟ تو به من بگو چی میخوای تا بگم چقدر قیمت داری. یعنی دنبال چی هستی تو دنیا؟ خواسته ها، آمالت، آرزوات چیه؟ ارزش انسان به هموناست. تو قرآن به پیامبر میگه که و ذر الذین، رها کن اونایی که لا یریدون الا الحیات دنیا، جز دنیا نمیخوان. ذالک مبلغهم من العلم، سقفشون، سطح علمیشون تو همین جاست، این بالاتر از اینو نمیخواد. تو خودتو خسته نکن، با کسی میشه صحبت کرد در یه لول بالاتر، یه مسائل معنوی یا هنری یا هر چیزی که او بخواد. اگه اصلا حوصله نداشته باشه، اهل ورزش نباشه، اهل هنر نباشه، اهل نمیدونم چیز دیگه نباشه، خب اون در این سطحه. حالا میگه که قیمت هر کسی، ارزش هر کسی، خداوند درست مثل این که، یعنی تو نظام خدا چجوری آدم قیمت پیدا میکنه؟ به اینکه تو چی میخوای. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم، اگر این نبود. به قول معروف میگن عبا هم از همین ریشه است. عبا اون چیز که به دوش میندازن، مثل این که سنگینی میکنه روی آدم. میگن این پست و مقام، این عبایی است که به تن او دوخته شده، این عبایی است که به تن او میخوره. یعنی در واقع اون ارزش این داره که اون عبای استادی دانشگاه رو مثلا تو امریکا وقتی فارغ التحصیل میشن، یه چیزی مثل شنلی، اونم در دوران تمدن اسلامی از همون عبا گرفتن. در واقع تاریخش رو اگر ببینید، از همون دوران اروپا که اون موقع در دوران تاریخ قرون وسطا بود، اصلا دانشگاه هم نداشتن، در حالی که در بغداد، در کشورهای اسلامی اون دوران تا قرن پنجم دانشگاه ها از این ور به اون ور رفت. اصلا اولین دانشگاهی هم که ساخته شد یک زن بود در اروپا ساخته شد، خانم مسلمانی بود. در هر حال این عبام نشانه اینه که این فارغ التحصیل شده. پس دعا رو داره میگه که این چیزیست که ارزش شما رو پدید میاره. چی بگو چی میخوای، آرزو و آرمان چیه تا بگم چی کاره ای. در آخرین آیه که مربوط به روزه ماه رمضان هم هست که در دفعه گذشته بحث داشتیم، میگه ازا سألک عبادی انی، پیامبر اگر حالا کسی سراغ منو از تو گرفت، یعنی از منیتای خودش خارج شد، از تعلق به دنیا، از این وابستگی ها آزاد شد، خواستش بالاتر رفته، یک ارزش های بالاتر رو خواست، من که نزدیکم، من که دور نیستم. یعنی در واقع خودش دور شده، همینی که بخواد رسیده دیگه، بخواد و تلاش کنه برسه بهش. یعنی مقدمش خواسته است و بعد خواندن اون چیزی بره سراغش. فاذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اگه منو بخواد، یعنی نه چیزایی مربوطه به خودش، علاقه خودش، بیاد بیرون ارزش ها، اون ارزش های متعالی رو در واقع بخواد، در وجودش تحقق پیدا میکنه. اگه نکرده تو نخواستی، حالا که همینی که میخوای بهش در واقع خواهی رسید. اما این مسئله که آدم خودش رو میخواد یا در واقع خدا رو میخواد، در واقع در یک کلمه میشه گفتش که مرزش بین این من و توییه، یا منم جدا میکنه یا خدا برای خودش از او میخواد. ولی وقتی این دوتا یکی بشه، همون آیه که اول خوندم میگه یا قریب مجیب، ای کسی که خیلی نزدیکی، قریب یعنی بی نهایت در قرب نزدیکی، مجیب یعنی مانع رو بر میداری. پس درست مثل کانال من و تو، اگه ما در یک کانال این که دیگه یکی بشه آدم، بپیونده، همون ویژگی ها رو بخواد، دیگه من و تو به هم پیوستن، در واقع مثل قطره ای که به دریا میپیونده. وقتی که قطره به دریا میپیونده، صفت دریا رو پیدا میکنه، مادامی که جداست قطره است. وقتی به دریا رسید، دیگه حالت دریا موج میشه در واقع. مطلب دوم، آیا دعا یک مقوله دینیه یا بشریه، مربوط به بنی آدم در واقع؟ همه دعا دارن. ما فکر میکنیم که دعا مؤمنین دعا میکنن، حالا یهودی، مسیحی، مسلمون، دیگران که دعا نمیکنن. این یعنی بدفهمیه. دعا که در قرآن آمده مال کل انسانه. مگه میشه یه انسانی چیز رو نخواد؟ عرض کردم معنای دعا یعنی خواندن، یه چیز رو بخوای، خواستن و خواندن، با دیگران شیر کردن، با دیگران در واقع در میان گذاشتن. حالا جلوتر میام یواش یواش خدمتون این رو توضیح میدم. یه نامه‌ای در نهج البلاغه است، نامه امام علی در نامه 31 نهج البلاغه به فرزند بزرگشون امام حسن این نامه رو نوشتن. در یکی از این اردوگاه های نظامی که برمیگشتن در جنگ صفین که معاویه حمله کرده بوده، در یه اردوگاه نظامی نشستن، یه نامه خیلی مفصلی برای پسر بزرگشون حسن مجتبی نوشتند این نامه رو. و خیلی عجیبه، در 14 قرن پیش، در اون دوران تمدن عرب، عرب که اون موقع در اون موقع علاقه دوران جاهلیت بوده، چطور یه پدری میشینه، حالا من نمیدونم چقدر زمان برده، چند ساعت، این حدود 20 صفحه است تو نهج البلاغه، حالا من نشمردم ولی حداقل همین مقداره. بسیار شگفت انگیز، آدم تعجب میکنه که چطور یه پدری انقدر با فرزندش رابطه برقرار میکنه و تجربیات زندگیش رو میخواد در اختیار او قرار بده. خیلی چیزا در این نامه وجود داره که حالا من کاری رو اصل نامه ندارم، که از واقعا ابعاد شگفت انگیز زندگی علی ابن ابی طالب هست. نکته خاصش فقط معنای دعاست. میخوام خدمتتون عرض کنم، امروز که ما با این بدفهمی دعا رو فقط یک امر دینی میدونیم، دعا با خداست فقط، ببینید از زبان در واقع یک مؤمن صدر اسلام دعا رو چگونه فهمیده بوده و به پسرشون توضیح میده. میفرماد وعلم، پسر جان، پسرکم، بدون ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون خدایی که گنجینه جهان هستی به دست اوست. حالا تا قبل که 6-7 ماه پیش میگفتم 300 بیلیون کهکشان، یعنی میلیارد کهکشانه، من دیروز شنیدم که 2 میلیارد، 300 میلیون ببخشید، 2 میلیارد کهکشان. حالا تو هر کدوم اینا چه گنجینه هایی هست. میگه پسر جان ببین، بدون اون خدایی که به یدهی خزائن و سماوات برد، همه گنجینه های جهان هستی، نه کره زمینه، به دست اوست. قد اذن لک به دعا، به تو اذن دعا داده. اذن یعنی نه اجازه لفظی، اذن یعنی قانونمندی، یعنی تو میتونی بخوای این همه گنجینه های جهان رو میتونی بخوای. و خودش هم گارانتی کرده اجابتش رو، تکفل لک بالاجابه. و امرک ان تسلو، خواسته که خدا از تو خواسته که بخوای تا بهت بده، لیعطی که تو بخوا تا بهش برسی، و تسترهمه لیرحمک، بخوا در معرض رحمت قرار بگیری تا قرار بگیری. ولم یجعل بینه و بینکه و بینه من یحجبه هنکه، بین خودش خدا و تو هیچ حاجب و دربانی نذاشته، مستقیم من و تو میتونی مستقیم به سمت خدا بری. ولم یلجع که الی من یشفع لک الی، هیچ شفیعی هم این وسط نذاشته، بین خودش و تو شفیعی وجود نداره. یعنی خدا مانعی نگذاشته که نه تو روسیایی، تو که زندگی خرابه، تو که این همه گناه کردی، اسیان کردی، نه نمیشه، باید با یه پارتی بیای. این سخن حضرت علی بنده نیست. هرگز تو رو حواله نداده به سوی یک شفیعی. حالا مفصل دونه دونه توضیح میده و بعد میگه خب این گنجینه های جهان که خدا در اختیار تو قرار داده از طریق دعا، میگه ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزانه، کلید گنجینه های جهان هستی رو به دست تو داده. ببین اصلا معنای دعا چی میشه اصلا با این توضیحات. یعنی دعا خواستن همه جهان هستیه، کلیدش هم داده دست تو. کلیدش چیه؟ به ما از نلکه فی مسئلته، تو بخوا اون رو. همینه که تو بخوای به سمت خدا بری، این کلیدشه. پس انسان برخلاف تمام موجودات دنیا یه چیزی داره که هیچ موجودی دیگه نداره. چیه اون؟ همین دعا. مگه سگ و گربه و شیر و ببر و پلنگ مگه دعا دارن؟ اونا چیزی بیش از این نمیخوان. انسان میخواسته که بتونه پرواز کنه، از قرون گذشته تلاش هایی کرده این خواسته. شیر هیچ وقت میخواد پرواز بکنه، ولی این خواسته در انسان پدید آمده، این دعا پدید آمده که من میخوام پرواز بکنم. و بالاخرم هی پله پله تجربیاتی کرده، خب امروز سفرها عمدتاً فضایی دیگه. انسان میخواسته تو آب حرکت بکنه. آقا کدوم موجود خاکی میره تو آب؟ آیا اسب و نمیدونم گوسفند و گاو و اینا هیچ وقت میخوام تو آب برن؟ خب این خواسته برای انسانم پیش آمده که من میخوام تو آب حرکت کنم، ببینم اون برای آب چه خبره. از یه جا انسان پدید آمده، میگن تو افریقا، بعد همه قاره های جهان رو رفته دیگه. این کنجکاوی، این خواسته، میخوان انسان ها برن سر قله ها، میخوان برن در اعماق اقیانوس ها کشف بکنن. هیچ موجودی اینا رو نداره. میگه خدا به تو اذن داده، فقط انسانه که میخواد. این قانون اذن یعنی قوانین نظاممندی، نه اجازه زبانی. قرآن میگه ول ولد و طیب، خاکی که پاک باشه به اذن خدا سبز میشه. خب خاک اگه آلوده نباشه، آبم که میاد سبز میشه. این اذنه، اذن یعنی قانونمندی خدا، چراغ سبز خدا. میگه به تو خدا چراغ سبز داده، بخوا بخوانه که همجوری فقط بخوای، بخوا برو دنبالش، تلاش بکنی بهش میرسی. حالا تو نسل تو نشد، یعنی انسان میرسه، نه الزامن تو. این به انسان این رو داده که تلاش کنه بره، به نسبت تلاشش میرسه، به انتهاش هم نسلهای بعدی میرسن. و الی آخر قرآن میگه اگه میتونید از اقطار آسمان ها و زمین هم عبور کنید، فنفذو، برید نفوذ بکنید از اقطار آسمان ها زمین کهکشان ها، فنفذو ولا تنفذون الا بسلطان، فقط با وسیله، با تسلط میتونید عبور بکنید از جو زمین و آسمان ها. این تو سوره الرحمنه. خب میگه که فمتا شئت استفت دعا ابواب نعمت، هر وقت تو خواستی، هر وقت تو خواستی با این اراده که خدا به تو داده میتونید درهای نعمت خدا رو باز بکنی به روی خودت. واستمتر تشابی به رحمت، باران رحمت خدا رو روی خودت در واقع ریزان بکنی. مبادا حالا اگه تأخیر افتاد مایوس بشی، بخشش خدا به اندازه قدر نیتته. چقدر قوی هستی نیتت، انگیزت، عشقت چقدره و چقدر تلاش میکنی. میگه ممکنه یه مخ عقب بیفته، اشکال نداره، نومید نشو، تو نتیجه بهتری هم طور خواهی گرفت. حالا مفصل حالا هی توضیح میده، میگه که بنابراین فلتکن مسئلت کفی ما یبقا لک جماله، چیزی رو بخواه که زیباییش برات میمونه و وزر و وبالی برات نخواهد داشت. ولی دنیا نه تو برای مال میمونی، نه مال برای تو میمونه. ببینید اصلا دیده در اون صدر اسلام نسبت به دعا اصلا مثل امروز نبود که دعا مال مؤمنینه، فقط دعا برای حاجاته. اگه مشکلی داریم، اون چیزی که تو جامعه ما، جامعه بخصوص شیعه ما مطرحه، حاجت داریم. خدا و پیغمبر و امام، همه اینا عرض کردم دفعه گذاشتم تو تاخشن، اینا هر وقت مشکل داشتیم میریم سراغشون، رزروان اینا دیگه، بقیه امور اوقات باشون کاری نداریم. اینجا داره میگه دعا مال همه است، همه دعا دارند، آدم بی دعا وجود نداره. فقط اینه که چی میخوای، به من بگو چی میخوای، بهت بگم قیمت چنده، تا کجا رسیدی، سقفت کجاست. حالا من بعضیاشو میخونم. میگه بعضی از مردم میگن من الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، خدای بده بده تو دنیا، خونه میخوام، ماشین میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، کشتی تفریحی میخوام، چی میخوام، همش تو دنیا میخوان. خب میگه که و ما له فی الاخرت من خلاق، این بهره ای در آخرت نداره، آقا چیزی نخواسته. نمیگه، میگه خدا هر چی بخواد تلاش بکنه در اون را من میدم بهش. میگه ولی بعضی ها میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، هر چیزی رو تو دنیا نمیخوان، یه چیز که نیکو باشه، به دردشون بخوره، پاک باشه، حلال باشه. علاوه بر اون میگن و فی الاخرت حسنه، در آینده ابدیت هم میخوان اونجام خوب باشه. و قنا عذاب نار، ما رو از آثار و عوارض منفی اعمالمون هم حفظ بکن. میگه خب خواسته ها ببینید چقدر فرق میکنه. میگه منکم من یرید دنیا و منکم من یرید الاخره، بعضیا تمام اراده شون دنیاست، خواسته هاشون، ولی بعضیا ابدیت رو میطلبن. میگه من کان یرید و ثواب دنیا، هر کسی که ثواب، نه به معنی ثواب و گناه، ثواب یعنی نتایج، دستاورد. شما غذا میخورید، ثوابش انرژیه، ورزش که میکنید ثوابش تقویت ماهیچه‌هاتونه. معنای ثواب در قرآن یعنی محصول هر عملی. میگه بعضیا همش دنبال ثواب دنیان، یعنی میخوان برسن این بر اون بر. میگه خب تو که حالا دنبال ثوابی، خدا پیشش هم ثواب دنیا هست، ثواب دنیا هست و هم ثواب آخرت، چرا دو طرف رو نمیخوای و تلاش دو طرف رو نمیکنی؟ حالا در یه جا دیگه میگه منکم من یرید الحیات الدنیا، حالا اونجا میگفت ثواب دنیا، میگه زندگی دنیا، فقط برای زندگی دنیا میگه مهمه. میگه نوفع الیهم اعمالهم، متناسب با عملش 100% بهش میدیم. میخواد میلیاردر بشه، تلاش میکنی به همون نسبت، خب همه دلشون میخواد پولدار بشن، ولی تلاش ها، هوش و استعداد ها و برای مایه گذاشتن ها فرق میکنه دیگه. این همه آدم های موفق ثروتمند از دنیا پرست بهش هم رسیده. میگه نوفع الیهم، میگه یعنی وفا، یعنی کاملا 100% اعمالشون رو بهشون میدیم، ما جلوشو نمیگیریم. نه تو چون فقط دنیا پرست بودی من نمیذارم عملت به نتیجه برسه، نه. و هم فیها لا یبخسون، کوچکترین کاستی هم تو دنیا براشون نمیذاریم. یعنی هر چقدر تو تلاش دنیایی بکنی، قانون دنیا تو رو موفق خواهد کرد، قانونی که خدا در واقع گذاشته تو همون مسیر. حالا یه جا میگه من کان ثواب دنیا، یه جا میگه نمیده حیات دنیا، یه جا میگه من کان یرید العاجله، عاجله یعنی دنیایی که با عجله، با شتاب داره زمانش میگذره. تو هدفت همین عمر 70-80 سالته، 90 ساله، 100 ساله، حالا هرچی حساب بکنید. یریدان مزارعه، فقط همین دنیای که به شتاب داره میگذره میخواد. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، ما به اون نسبتی که او عجله میکنه، شتاب میکنه، به همون نسبت هم موفقش میکنیم طبق مشیت ها و نظامات جهان. او 10 برابر داره کار میکنه، زحمت میکشه، 10 برابر هم نتیجهشو بهش میدیم، نتیجه دنیا. خب بعد دیگه میگه این چیزی دیگه بیشتر از اون نخواسته، نمیتونه طلب کار بشه که حالا اگر جهان آینده‌ای باشه که مال ما اونجا نصیبی نداریم. میگه کلن نومد، ما، اینی که میگه ما یعنی نظامات جهان، قوانین جهان، ما همه رو امداد میکنیم. ها اولا دنیا پرستان و ها اولا اونا که دنبال دنیا، اونا که دنبال خدا، آخرت و اخلاقن. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش خدا که از کسی بازداشته شده نیست. یعنی مثل یه دانشگاه جهان، تو میخوای کدوم رشته رو انتخاب کنی؟ پزشکی، مهندسی، حقوق، میخوای لیسانس بگیری، فوق لیسانس میخوای بگیری، دکترا میخوای بگیری، اصلا نصف کاره میخوای ول کنی، اصلا حاضر نیستی بری تو؟ خیلی خوب، در همون حدی که تو داری تلاش میکنی، ما نتیجه تلاش رو بهت میدیم. بهت نمیگیم آه تو چون نمیخوای دکترا بگیری تا آخرش نمیخوای بیا، نه، نمیدیم بهت. در دانشگاه جهان هستی، در مدرسه عالم، میگه هر کسی رو متناسب با تلاشش، تلاش حتی بدم بکنه، زشتم بکنه، میخواد دزدم باشه، در همون دزدی آنچنان تقویت میشه که 100 تا جیب مردم میزنه، کسی متوجه نمیشه، استعدادش رو تو اون جهت پرورش میده. ما استعدادهای تو رو تو هر جهتی پرورش میدیم. تو چی میخوای؟ تو بگو چی میخوای؟ ما کمکت میکنیم. ما فقط بهت خبر میدیم که آقا چیزایی بخوا که برات میمونه. همه اینا از دست میره. اگه یه عمرم بری بادی بیلدینگ بکنی یا روزی 4 ساعتم بخوای هی وزنه برداری، بله تو دنیا نفر اول جهانم میشی، ولی همینا تمام میشه دیگه. قهرمانان بالاخره پیر میشن و فرسوده میشن و میرن. یه چیزایی بخوا که برات باقی بمونه در واقع. خلاصه یک سلسله آیاتی هست که کاملا میگه که همه دعا دارن، همه اهل دعا هستن، یعنی دلشون چیزی میخواد. اگه نداشته باشی که چیزی دیگه انسان نیستی. این دعای کمیل حضرت علیه میگه یا سریع الرضا، ای کسی که زود راضی میشی، اغفر لمن لا یملک الا الدعا، ببخش منو که جز دعا مالک هیچی نیستم. عرض کردم که این عنوان عرض من همین سرمایه واقعی انسانه. امام علی هم میگن من به جز دعا مالک هیچی نیستم، بقیهش مال من نیست، ولی این که من چی میخوام این مال منه، من اینو میخوام، من آرمانم اینه، من هدفم اینه، این مال خود منه. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا فانک فعال لما تشاء، تویی که طبق مشیتت همه کار میتونی بکنی. میگه اغفر لمن، ببخش خدای کسی رو که بله رأس و ماله رجا، سرمایش امیده. تاجر با سرمایه کار میکنه به درآمدی. سرمایه ما چیه؟ امید ما، امید سرمایه ماست. اگه آدم امیدش از دست بده سرمایهش آتیش گرفته، هیچی دیگه نداره، همه چیز رو از دست میده. ولی امید میگه من خواستم، سرمایه من دعاست، ببخشید ثروت من دعاست، سرمایه من امیدمه. با امید خواسته های خودم رو جلو میبرم که به نتیجه برسونم. خب حالا شبیه این فراوان هستش که بیا جام میگه من کان یرید و هر صد دنیا، کسی اگه بخواد تو دنیا سرمایه گذاری بکنه، سرمایه عمرش رو، هر سنی کشاورزی، کشت یعنی مثل کشاورز که کشت میکنه، تو هم تو دنیا بخوای کشت بکنی، نقطه ایمن ها حتما کشتش هم به نتیجه میرسه و ماله و فلاخرت هم نصیب، نصیبی بعدن تو نداری. پس دنیا هم همه اون چه که میخوان دعای اونهاست. اصلا کلمه یه دعا در قرآن که 214 بار اومده 20% دعای دینیه، 80% خواندن کسیست. مثلا صدا کردن یه فرد، اینم دعاست دیگه. میگه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعض، پیغمبر وقتی صداش میکنید میشه دعا، دعاء الرسول یعنی صدا کردن رسول، مثل صدا کردن هم دیگه نمیشه آی حسن حسین تقی نقی، یعنی بالاخره رهبر جامعتونه دیگه، یعنی یه مقداری رعایت به صلاح حرمت های اجتماعی رو بکنیم. میگه خدام شما رو دعا میکنه، نه دعا که چیز از ما بخواد، یعنی صدامون میکنه. میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، ای کسانی که باور دارید ایمان آوردید جواب بدید فراخوان خدا رو رسول رو. استجیبو یعنی اجابت کنید، جواب بدید چی رو؟ استجیبو لله و لرسول، جواب خدا و رسول رو بدین. لما یحییکم، برای اینکه میخوان زندتون کنن موقعی که شما رو صدا میکنه، دعا کن، خدا رو داره صدا میکنه. پس جهان پر از نداست، خدا ما رو صدا میکنه، رسول صدا میکنه، ما خدا رو صدا میکنیم، ما رسول صدا میکنیم، ما هم دیگر صدا میکنیم. اینا همه دعاست. دعا یعنی همین دایلوگ برقرار کردن، خواستن چیزی، نه چیزای عادی مثلا گفتگوهای چی میخوای و این خواسته رو چگونه مطرح میکنی و به صورت اجتماعی هم. حتی نوح میگه که رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، پروردگارم من صبح و شب این قومو دعا کردم، دعا کردم نه که براشون چیزی خواستم، یعنی صداشون کردم. صدا کردن با ما بیان بشینید براتون حرف بزنم، آخه این بوت بی بوت ها که برای شما کاری نمیکنه. فلم یزتهم دعای لا فرارن، این همه دعا کردم اینا رو چیزی جز فرارشون نیفزود. یعنی این همه من باشون صحبت کردم، خواندم اونها رو در واقع. پس میبینیم معنای دعا چقدر فراخه. دعای دینی عرض کردم که 20%، دعای خالصانه خودم 10%، انقدر کمه. حالا بذارید من بعضی از دعاهایی که با این معنی که هست که از خودتون بیایم بیرون خدا رو بخوانید. یه دعاییه که معروف به دعای سحر، حالا ماه مبارک رمضانه، خیلی تو سحرها تو رادیو میخونم، اونا که زودتر بلند شم این دعا رو حتما شنیدن. با اللهم انی اسالک آغاز میشه، خدایا اللهم بار خدایا انی اسالک، من از تو اینا رو میخوام. سوال یعنی درخواست، پس یه خواسته هایی داره دیگه. چیا میخواد؟ یه دعای یه صفحه‌ایه، 23 موضوع رو خواسته. هم ببینیم به ما درس دعا میده چی بخوایم. یه دونش نون آب نیست، یه دونش این دعاهای دنیایی نیست. اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاه. بها یعنی زیبایی، یه کلمه یه تو کتاب لغت هم ببینین، یه کسی صورت زیبایی داره، چهره زیبایی داره، اندام زیبایی داره، در زبان عربی بها یعنی زیبایی. خدایا انی اسالک من بهائک، من از اون زیبایی های تو میخوام، از اون زیبایی ها، معدنش مطلقش خداست دیگه. به ابها و کل بهای کب بهی، همه زیبایی ها زیباست. حالا ممکنه بگیم آقا این کلمه برنده خدا برازنده نیست که، آخه خدا زیباست. میگه دوست شکر خوشتر یا آن که شکر سازد؟ شکر شیرینه، شکر بهتره یا اون کسی که شکر رو ساخته؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ همه زیبایی ها رو به ماه تشبیه میکنن، ماه زیباتره یا اون کسی که ماه ساخته؟ بعد میگه ای باغ تو خوش باشی در گلشن گل در تو، یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد. گل قشنگتره، این همه گلای زیبا صدها نوع از هر کدوم، یا اون کسی که این گلا رو ساخته؟ ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر آرد. بعضی ها عاشق عقلن، نظریاتن، فلسفه توری، اونا مهمتره یا اون کسی که این مغز رو داده، این قدرت رو به بشر داده؟ پس خدا زیباست. دعا نمی کنه خدای من به ماشین بهتری میخوام، من یه خونه بزرگتری، خدایا من از اون زیباییات میخوام. دو، اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی، جمالم یعنی همون زیبایی ها، حالا بها هم زیبایی هایی شاید ظاهری تر باشه، جمالم خداوند یکی از اسامیش جمیله دیگه، والله جمیل یحب الجمال، خداوند جمیله، مطلق زیبایی، دوست داره زیبایی رو هم. اللهم این اصل که من جلاله که، جلال تو میخوام، حالا خیلی 23 تاست، عظمت تو میخوام، عظیم از اون عظمتات میخوام، عظیم ترینشو، من نور که به انورهی، نورانی ترین نور تو میخوام، من کلمات که، من کمال که، خیلیه، من عزت که به اعزها، میخوام منم عزت پیدا کنم، آدم با عزت باشم، سربلند باشم، من از اون عزتی که معدنش تو هستی، اون نوع عزت میخوام، من قدرت که، بالقدرت التي استطلت بها على كل شيء، دونه دونه است، من علم که، خدای من از علمت میخوام، به انفذ ای علمی که نافذ باشه، شناخت پیدا کنه، خدا علم بی نهایت امام از اون میخوام، نمیدونم من شرف که، من سلطان که، این مفصله، من ملک که به اعلاها، عالی ترین در واقع، ببخشید به افخرهی، فاخر ترین ملک رو، من علو که به اعلاها، بالاترین علو، من آیات که به اکرمها، از اون آیات نشانه های تو رو، کریم ترینش رو میخوام. اصلا من از تو اینی اصله که به ما انت فیه من شأن و جبروت، هر شأن و هر جبروتی که تو اهلشی من از اونا میخوام. یعنی همه صفات تو. اللهم اینی اسالک به ما تجیب و نهینه اسالک. اصلا حیرت آوره که این دعاییست که میگن روایتیست از امام رضا که از امام باقر علیه السلام نقل شده، دقیقا با اون آیاتی که میگه خدا رو بخونید. خیلی عجیبه. تو قرآن هم میگه که ولله الاسماء الحسنا، خدا خیلی اسامی زیبایی داره، فدعوه بها، خدا رو اونجوری بخونید. دقیقا همین است که دونه دونه خواندن، خدا از جمال خدا، از نور خدا، از رحمت خدا، کلمات خدا، اسماء خدا، مشیت خدا، قدرت، علم، قول، شرف، همه اینا صفات خداست دیگه. توی همین شبای قدر اون دعای جوشن کبیر، هزار تا از ویژگی های بی نهایت خداست. حالا اون انسان های بزرگوارم در اون قرون اولیه ببین چه شناختی پیدا کرده بودن. یه کلمه اصلا تو این دعاها، تو این دعاهای منصور، دعاهای برگزیده، از این دعاهای نون و آب و نمیدونم اینو میخوام اونو میخوام نیسته. نگاه ها ببینید چقدر بالا رفته. قیمت آدم ها همون که عرض کردم، تو بگو چی میخوای بیان قیمتش چقدره. اگه من فقط در حد این بخوام که خدا یا مثلا حقوق منو اضافه بدن، خب همونه دیگه، بیش از اون نخواستم. ببینید چه چیزایی رو میخوان، اونم از عالی ترین ردش، هیچ جا متوقف نیست. یعنی دعاهای بی نهایت، اینا بی نهایت طلبیه. میگن نفر کنم عرض کردم که ابن سینا پسرش میگه پسر جون میخوای چی کاره بشی، به کجا برسی؟ میگه مثل تو. میگه به من میخواستم نمیدونم کی بشم به اینجا رسیدم، تو میخوای مثل من بشی به هیچ جا نمیرسی. یعنی هر چقدر تارگت آدم، هدف آدم بالاتر باشه، بیشتر جلوتر میره. هر چقدر قانع نباشه به کم چیزای بالا بخواد، بشر همینه دیگه. مگه اینا که الان بزرگترین ثروتمند دنیا هستن، ایلان ماسک چقدر حدود 300 بیلیون دلار داره، مگه متوقف شده؟ اصلا بشر در هیچی متوقف نمیشه، در هیچی، نه قدرت نه ثروت. خب اون تو ثروت همینجور هم داره میره جلو، یا مثل جف بزوس و مثل کسان دیگه که این همه ثروت دارن. در همه چی بشر همینطوره، نه در علم سیر میشه نه در هیچ چیزی. خدا در وجود انسان اذن دعا قرار داده که بره به سمت بی نهایت تو همه مسائل. خب این یک نمونش. اما چگونه خدا رو باید خوان؟ همینجوری لفظی بگیم؟ اینم بارها تو قرآن ما رو راهنمایی کرده، میفرماد ود او ربکم تزرعن و خفیتن. تضرع نه به من الزامن اشک ریختن، کسی که به استیصال رسیده و برای نجات حالا فرزندشه، مادر یا همسر مثلا بیماری داره، که چطور داره زجه میزنه، این نشون میده از درونش داره میجوشه. قول مروی آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه حرارت را گرو. خب میگه خدا رو با این حالت تمام وجود، سمج، با اصرار، برای اینکه باید از درون ما بجوشه. اجابت از خود ما شروع میشه تو نظام خدا، ما باید فاصله رو برداریم. خدا که دور نیست. اجابت از کلمه میگه جواب صخره بالواد، سنگ ها و صخره ها رو باید برداشت تا جاده باز بشه. تزران و خفیتن، در خفا، لازم نیست داد بزنی خدا یا فلان یا خیلی تو مساجدین برم، نه، آرام آرام در خفا با خدای خودت رازی نیاز کن. لازم نیست تابلو بشی، دیگران بخوای ریاکاری بکنی. ودعوه خوفن و طمعن، با دو بال بیم و امید. خوفن و طمعن، خوف یعنی بیم، طمع یعنی امید. یه کسی که میخواد قبول بشه تو امتحان با دو بال باید جلو بره، یکی عشق به قبولی، یعنی یکم ترس از رد شدن، یکی خوفه که نبادا موفق نشم، نبادا از دست بدم این موقعیتو، یکی هم شوق، یعنی هم با دادم شوق داشته باشه که من باید قبول بشم موفق بشم، یکی هم بترسه که نکنه نشم. پس میگه خدا رو با این دو بال بخوانید، ودعوه خوفن و طمعن، هم بیم داشته باش از اعمالت، خودتو مطلق ندون، پرفکت ندون، ممکنه گرفتار اعمالت بشین. فکر نکن حتما شاگرد اول میشی تو کنکور، نه، خیلی کوتاهی کردی در این رقابت، خیلی به خودت مطمئن نباش. هم امام سجاد میفرماد که اگر کسی الان پیکی بیاد اینجا وارد مجلس دوستان و جلسه درسی بوده، اگه یکی بیاد بگه که از این جمع یک کسی دوزخی خواهد شد، خدا خبر داده، من بر خودم خواهم لرزید، نکنه من باشم. اگر گفته بشه خدا بشارت داده که یکی از این جمع حتما بهشتی خواهد بود، من امیدوار خواهم بود که شاید من باشم. پس در همین حالت هم خوف و هم امید، نه مایوس باید شد نه مغرور باید شد. و بعد میگه ودعوه مخلصین له الدین، خدا رو با نهایت اخلاص بخوانید. واسطه ماسطه این وسط ما نداریم. من حالا دوستا کوت میکنم، یکی طایفه سجادی همین امام چهارم شیعیان که همین دعاها رو هم گفتن، میفرماید من توجه به حاجت الی احد من خلقک، هر کسی اگه توجه بکنه به یه بنده ای احد من خلقک، او جعله سبب نوچا، یا اونو وسیله موفقیتش بکنه، همین چیزی که معموله تو مسائل ما، متوسل شدن به این و اون، وسیله درست کردن. هر کسی که من وجهت توجهش بره به احد من خلقک، هر کسی، پیغمبر گرفته و تا امام، هر کسی در ارتباطش با تو، فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محروم شدن قرار داده. چون تا واقعا درونت به سوی خدا نره، من و تو نشی، نزدیک نمیشی به یه بشر دیگه، نزدیک شدی به خدا نزدیک نشدی. واستحق من عندک فوت الاحسان، نزد تو ای خدا اون مستحق فوت احسانت شده، احسانت به اونه میرسه، چون جای دیگه رفته، سراغ کسی گرفته. اون واسطه پارتی مهم میشه تو ذهنش و میگه خدا که سختگیره، خدا که نمیده، حالا پارتی بفرستن. معمولا پارتی ها مهم میشن، رابطه با اونا برقرار میشه، نه اصل کسی که او صاحبن چیز. دعاهای از جمله دعاهای دیگه هم که این شبا میخونن، حالا در این وقت کمی که از من خدمتتون عرض کنم، میگه الحمدلله الذی، این دعای اینم سحر مال امام سجاده، این هشتا حمده. الحمدلله الذی انادی، که او رو من میخوانم، کلما شئت لحاجتی، هر وقت که من بخوام با خدا، خدا رو میخوانم. زمان نداره مثل پادشاه بگیم هفته یه روز بار عام میدن. و اخلو بهی حیث شئت لسری، با خدا خلوت میکنم، حیث شئت، هر جا که بخوام، تو خونه است، تو بیرونه، برای درد دلی که دارم، سفره دلم رو با خدا باز میکنم، با اون خلوت میکنم، دوتایی با هم دیگه. به غیر شفیعن، بدون هیچ شفیعی، و یغزیلی حاجتی، خدا منو حاجتمو برآورده میکنه، چون بدون واسطه سراغ اون دارم میرم، با خودش کار دارم. اینا از امامان شیعه اینا رو گفتن و ما گرفتار امروز این کارهای شرکامیز شدیم. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، حمد برای اون خدایی که غیر از او کسی رو نمیخوانم. ولو دعوتا غیره لم یستجب لی دعایی، اگر بخوانم اجابت نمیشه دام. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، اصلا امیدم به هیچ کسی جز خدا نیست. ولو رجوتا غیره لاخلف رجایی، اگر امیدم به بشر کس دیگه باشه نمیرسم به اون نتیجه. الحمدلله الذی وکلنی الیه، منو به خودش سپرده، منو موکول به خودش کرده. ولم یکلنی الی الناس، منو نسپرده که از طریق کسی دیگه باید بیایی. به من گفته با هم، یعنی بین تو و خدا واسطه ای نیست در واقع. حالا خیلی اینم مفصل، وقت منم کمه. در قرآنم بارها اینو گفته، میگه هر کسی در ارتباطش با خدا کسی دیگه رو بخوانه، لا برهان له بهی، هیچ منطقی نداره. خیلی منطق میارن دیگران که بله اینجوری اونجوری، ولی قرآن میگه لا برهان له بهی، هیچ برهان دلیل روشنی ندارند. فانما حسابه عند ربه، حسابشون با خداست. میگه اونایی که شما میخوانید، اونا خودشون بنده خدا هستن، عباد و امثال کن، بندگانی مثل خود شما هستن اونا، چرا اونا رو میخوانید؟ میگه اونا که شما میخوانید یدعون الی ربهم الوسیله، خودشون به خدا متوسل میشن و یرجون رحمته، اونا رحمت خدا رو میخوان و یخافون عذابه. حالا خیلی زیاده، من میخواستم امروز در آرامزونم از خیلی کمتر خسته بشین، قرار بوده که بیش از 50 دقیقه هم صحبت نکنم، حالا یه مقداری هم بیشتر شد. تا همینجا من ختم میکنم. نمونه از این دعاها و این نشونه هم خیلی زیاده که حالا به هر حال یه موقع دیگه در این زمینه بازتر میکنیم. هنوز به هر حال تا آخر ماه رمضان هم مونده و جلسات دیگه ای هم، دو جلسه دیگه هم شاید داشته باشیم، ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنون، متشکرم.